درود و سلام خدمت شما آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر، فعال سیاسی و سابقه مبارزاتی قبل از 57، از 57 تا به امروز. برنامه دیگر از تلویزیون رنگین کمان، ارگان حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران. برنامه امروز ما به خاطر 73 سالگرد ملی کردن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران، ولی سوال ما در مورد نگاه مصدق به جامعه مدنی و نقش شهروند، چیزی که در زمان باش درگیر بوده دولت ملی دکتر مصدق و نهضت ملی و حتی تا سال 57 و از 57 تا به امروز با جامعه ما با این مشکل معضل گرفتاریم، چون که پایه و اساس دموکراسی های مدرن شهروند می باشد. آقای صالحی بزرگوار، در این مورد حدود 30 دقیقه نظر جنابعالی جویا می شویم در این مورد، چون دارای کارهای زیادی هستید. آقای منوچهر صالحی،
خیلی ممنون از اینکه به من فرصت میدید با شما و بیننده تلویزیون رنگ کمان دوباره راجع به یک مسئله بسیار مهم که در تاریخ میهن ما نقش بسیار ویژه‌ای داشته سخن بگم. عرض بکنم امروز 13 اسفند، فردا 14 اسفند، سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر مصدق. 29 اسفندم روزی است که قانون یا لایحه ملی شدن صنعت نفت در مجلس تصویب میشه. دکتر مصدق شرط گذاشته بود به این که چون ازش دعوت کرده بودم بیاد نخست وزیر بشه، گفته بود من وقتی حاضرم بپذیرم که شما این لایحه رو قبلش تصویب بکنید، و این لایحه در 29 اسفند تصویب میشه و بعدم دکتر مصدق، مجلس به دکتر مصدق رأی اعتماد میده، ایشون رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه و شاه هم امضا میکنه و دکتر مصدق نخست وزیر میشه. این در واقع مختصری در رابطه با ماه اسفند و درگذشت دکتر مصدق و تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت که آغاز نخست وزیریش با این مصوبه شروع میشه. اما من میخوام راجع به این که ببینیم که این پرسشی رو که شما شرح تر کردید که نگاه دکتر مصدق به جامعه مدنی و نقش شهروند در ایران چی بوده، به این سوال بخوایم پاسخ بدیم اول باید ببینیم که ایران در چه شرایطی بوده، و به همین دلیل من سعی کردم یه مقدار فاکتایی رو بیارم که شاید تا حالا توی مصاحبه ها خودم تر نکرده بودم و نمیدونم دیگران تر کردن یا نه، چون نکات بسیار مهم و با ارزشی درباره این که چرا ما امروز اینجا ایستادیم. عرض بکنم فرمان مشروطه در مصدق 1861 متولد میشه. فرمان مشروطه 1285 توسط مظفرالدین شاه صادر میشه. در اون زمان بنابراین مصدق 24 ساله بود. و بعد هم در همون سال هم مجلس اول تشکیل میشه. برای تشکیل پیش شرط تشکیل مجلس اول تصویب قانون اساسی و قانون انتخابات. بعد خود این مجلس اول ما مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم در اون زمان جامعه ما در چه شرایطی بوده و خود این مجلس اول تا چه اندازه وجه دموکراتیک داشته، تا چه اندازه انقلاب مشروطه واقعا یک انقلاب مشروطه بوده و نه مشروعه، و هرچند که اسمش مشروطه بوده اما قوانین که در قانون اساسی مشروطه اومده در واقع این قانون اساسی رو مشروعه میکنه، چون به دین خیلی ربط میده و نقش دین بسیار پررنگ در این قانون اساسی، دلیلش هم روشنه. بدون رهبران دینی و بخش باورمند به اسلام جامعه، یعنی بازاریون و خیلی بخشهای دیگر، اصلا این انقلاب نمیتونسته پیروز بشه. به اینم بعد خواهم پرداخت. انتخاباتی که حالا میشه، انتخابات مجلس اول که برای 2 سال انتخاب شده بودن نماینده ها، دارای یک ساختار طبقاتیه. یعنی اینطوری نیستش که حالا بر اساس قانون انتخابات همه مردم میتونن برن رأی بدن و همه مردم هم میتونن، هر که دلش خواست میتونه خودشو کاندیدا بکنه و ببینه که مردم بهش رأی میدن یا نه. بلکه این مجلس دارای ساختار طبقاتی بوده. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که گفتن مجلس اول 156 نماینده داره، یعنی تعیین کردن ایران رو به 156 حوزه انتخاباتی تقسیم کرد. بعد 156 تا 156 تا هم نماینده باید انتخاب می شدن. از این 156 تا 50 تا 60 تا از این نماینده ها از تهران باید انتخاب می شدن. جمعیت تهران اون موقع شاید مثلا من نمیدونم 200,000 نفر میتونست باشه. آذربایجان که ولایت نشین بود در اون موقع، یکی از ایالت‌های پر جمعیت ایران بود، فقط 12 تا نماینده داشت. ما بقیه ولایات و ایالات ایران 90 تا نماینده داشتن. یعنی شما میبینید که تهران چه نقش بسیار پررنگی در این مجلس بازی میکرد. یعنی بدون نماینده های تهران هیچ کی نمیتونست حکومت بکنه. خود حالا این نماینده هایی که انتخاب میشن از چیز هستن، از شاهزادگان و ایل قاجار هستن، از زمیندارا هستن، از علما و طلاب هستن و تجار و صاحبان اصناف. یعنی شما نگاه بکنید میبینید که کسایی که میتونن خودشون رو کاندید بکنن باید از این اقشار و گروه های اجتماعی باشن. یعنی روستاییان که اکثریت جمعیت بودن و همینجور مزد بگیران شهری، کارگرا، کارمندا، اونایی که پلوی مغازه‌دارا کار میکردن، یعنی تمام اینایی که مزدور بودن، مزدور نه به عنوان خائن بلکه مزد بگیر بودن، اینها اصلا در این انتخابات نقشی نداشتن. یعنی اونها هم خودشونو کاندید میکردن، هم همون طبقات حق انتخاب داشتن. یعنی اشراف و قاجار نماینده های خودشونو اینا انتخاب میکردن، یا علما و طلاب اون هم نماینده های خودشون رو اینها انتخاب میکردن، نه اینکه دیگه هر کسی میتونست به اینا رأی بده. یعنی شما میبینید که یک ساختار بسیار با ساختارهای امروزی اصلا قابل تصور نیست. یعنی اما با این حال انقلاب مشروطه یک انقلاب بزرگ در تاریخ ایران بوده. برای اولین بار در تاریخ چند هزار ساله ایران، ایران صاحب قانون میکنه. تا اون زمان هر چی شاه میگفت اراده شاه قانون بود و شریعت. یعنی در مقابل شریعت هم شاه مجبور به عقب نشینی بود، که یکی از نمونه هاش رو در رابطه با جنبش تنباکو دیدیم، که وقتی که ناصرالدین شاه امتیاز میده به شرکت انگلیسی و تجار میبینن که اون انحصار تنباکو رو در دست گرفته و اینا کلی دچار ضرر خواهند شد، شورش میکنن علیه این چیز، مجتهد شیرازی که در چیز بوده، در نجف بوده، اعلامیه صادر میکنه که مصرف تنباکو حرامه. و این باعث این میشه که مردم در ایران از خرید تنباکو خودداری میکنن و حتی در خود دربار حاضر نمیشن برای ناصرالدین شاه چیز کنن، چپقشو یا چی بهش میگن، گلیونشو براش آماده بکنن، و این باعث این میشه که عقب نشینی بکنه. یعنی دین در اون زمان اینقدر نفوذ داشته. و در انقلاب مشروطه هم بین دو تا از علمای بزرگ دین شیعه، طباطبایی و اون یکی اسمش حالا یادم رفته، بهبهانی، این دوتا آیت الله ها، بدون اینا اصلا انقلاب مشروطه نمیتونست پیروز بشه. اینها بودن که در مقابل دینگراهایی که مخالف مشروطه بودن و مشروعه رو علم کرده بودن تونستن چیز کنن، تونستن مردم رو پشت سر خودشون بیارن و از این طریق این انقلاب رو به پیروزی برسونن. منتها دارم میگم که چه ساختار عقب مانده‌ای در اون زمان در ایران وجود داشته. در تهران از اون 50-60 نماینده 4 تا کرسی مال شاهزاده ها بوده، 10 تا کرسی مال زمیندارا بوده، 4 تا کرسی مال علما بوده و 32 تا کرسی مال تجار و اصناف بوده. یعنی نشون میده که بورژوازی ایران در تهران نصف بیشتر نماینده ها رو چیز میکرده. یعنی نشون میده که در ایران نیروی تعیین کننده شاهزاده ها و حتی علما نبودن، بلکه این نیروی بازار بود. بازاری ها بودن، اصناف و اینها بودن که خواهان تغییر مناسبات بودن و امنیت میخواستن، چون تا اون زمان امنیت وجود نداشت، چون قانون وجود نداشت و اینا میدیدن که بدون امنیت نمیتونن از سرمایهشون دفاع بکنن، نمیتونن از موقعیت تجاری و اقتصادی و اجتماعیشون حمایت بکنن، به همین دلیل این مسائل چیز بود. یه نکته دیگه هم که باز مهمه در اون انتخابات مجلس اول این بوده که فقط کسایی میتونستن در انتخابات شرکت بکنن که سواد خواندن و نوشتن داشتن و به زبان فارسی میتونستن حرف بزنن. این خیلی مهمه. یعنی برای اینکه یکی میتونست مثلا از ایالت میگیم کردستان انتخاب میشد، فقط کردی بلد بود حرف بزنه، دیگران اون نمیفهمیدن، اونم دیگران نمیفهمید. به همین دلیل در قانون انتخابات مجلس اول قید شده که حتما باید هم خوندن و نوشتن بلد باشن و هم باید فارسی بتونن فارسی سخن بگن، که نماینده ها بتونن با همدیگه مراوده داشته باشن، بتونن همدیگه رو بفهمن. و این هم یکی از نکات بسیار مهم اون مجلس بود. خلاصه بکنم، شما میبینید که در اون مجلس اکثریت بزرگ جامعه ایران هیچ دخالتی نداشته. اونا هم روستایی ها بودن و مزدبگیران شهری، که یعنی اونایی که مالک نبودن هیچ نقشی در انتخابات نداشتن. مالک نبودن، شاهزاده نبودن، اشراف نبودن، علما نبودن، یعنی دارای یک سطح معینی از ثروت و دانش نبودن نمیتونستن در این انتخابات شرکت کنن. یعنی نشون میده که یک اقلیت جامعه رو نمایندگی میکنه، نه اکثریت جامعه. دکتر مصدق توی اون انتخابات اول مجلس 26 سالش بوده، چون دیده بوده که در تهران شاهزاده های گردن کلفتی هستن، نمیتونن از اونجا خودشو کاندید بکنه، میره اصفهان خودشو کاندید میکنه. اونایی که میتونستن شاهزاده انتخاب بکنن ایشون رو انتخاب میکنن و ایشون میاد تهران میخواد در مجلس شرکت بکنه. اما توی قانون انتخابات نوشته بودن که حداقل سن 30 سال، و ایشون چون 26 سال بود یه عده بهش میگن بیا ما تو رو چیز میکنیم وارد مجلس میکنیم، میگه نه، چون قانون نوشته 30 سال، من چیز میکنم، استعفا میدم، میرم کنار. یعنی به خاطر رعایت قانون نمیپذیره کار خلاف قانون انجام بده. و این نقطه آغاز شخصیت دموکراتیک دکتر مصدق رو برجسته میکنه. از همون آغاز مجلس اول ایشون به خاطر اینکه قانون رو پایمال نکنه از نمایندگی صرف نظر میکنه. این پیروی از قانون رو یه داستان هم بگم خیلی جالبه. یا یه روایتی است. دکتر مصدق در دوران رضاشاه در احمد آباد تبعید بود، یه مدتی زندانی بود، بعدم تبعید بود و کشاورزی میکرد و یک بار مشاورش با یه عده از روستایی های که برای دکتر مصدق رو زمین های دکتر مصدق کار میکردن، با کامیون یه مقدار محصولات میبرن تهران بفروشن. این کامیون یه جا پارک میکنه به دستور اون مباشر، پلیس میاد کامیونران جریمه میکنه، کامیونران اصلا پول نداشته اون جریمه رو بده، مباشره با پلیس خلاصه مذاکره میکنه، بهش میگه مثلا اینقدر بهت میدم ولش کن برو، یعنی رشوه بهش میده. بعد که به تهران برمیگرده گزارش میده که چقدر بردیم، چقدر فروختیم، چقدر پول گرفتیم جزو مخارج، میگه آره پلیس اومد بار جریمه کرد و اینقدر میخواست، من باش مذاکره کردم اینقدر بهش دادم که اونم بتونه چیز کنه دیگه، اون پولم این هزینه هایی که کرده بوده به حساب بیاره. دکتر مصدق میگه غلط کردی، این کاره کردی، تو با این کارت اون پلیس رو مجبور کردی کار خلاف قانون انجام بده، تو باید بری تهران اون پلیس رو پیدا بکنی، جریمه تو بدی، قبضش هم بیاری به من بدی، و اون چیز مجبور میشه بره این کار رو بکنه. یعنی شما میبینید که حتی در زمان دیکتاتوری رضاشاه این قانون مداری و قانون رو بر همه چیز ارجح دونستن و برتر دونستن در تفکر سیاسی دکتر مصدق وجود داشته و این یه خطی است که از آغاز فعالیت سیاسیش تا روزی که از این دنیا رفت در 14 اسفند همیشه مسئله قانون، پیروی از قانون رو مهم میدونست. چرا؟ چون جامعه‌ای که درش قانون ملعبه بشه اونطور که الان در ایران هست، همه دنبال رشوه هستن، همه دنبال باج دادن و باج گرفتن هستن، در یک چنین جامعه‌ای نه عدالت میتونه استقرار پیدا بکنه، نه اعتماد اجتماعی میتونه به وجود بیاد، چون همه نسبت به همدیگه زنینن، همه میخوان سر همدیگه کلا بذارن. در یک چنین جامعه‌ای سرمایه اجتماعی نمیتونه رشد پیدا بکنه. جامعه‌ای که فاقد سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی یعنی که انسان‌ها با هم مراوده مثبت داشته باشن، به همدیگه کمک بکنن وقتی که میبینن که یکی یا گروهی از جامعه دچار کمبود و دچار گرفتاری و خیلی چیزهای دیگه هست. این روحی از بین بره چون هیچ جامعه‌ای نمیتونه دوام بیاره، بعد متلاشی دیر یا زود متلاشی خواهد شد. و الان متاسفانه در ایران در این 45 سال حکومت جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه یک چنین فضای جامعه بار فرا گرفته و به همین دلیل شک نباید کرد که این رژیم خیلی زودتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم خودش از درون متلاشی خواهد شد. احتیاج به ارتش امریکا و اسرائیل و اینا هم نیست، خودش از درون متلاشی خواهد شد، چون فساد نه فقط اون حکومتگران رو فرا گرفته، بلکه اینها این فساد رو به تمام جامعه تعمیم دادن. همه مردم نسبت به همدیگه زنین دارن، هیچ کس اعتماد به همدیگه نداره و این عدم اعتماد در واقع شیرازی درونی جامعه را اصلا متلاشی خواهد کرد. برگردیم به اون نکته‌ای که شما پرسیدید در رابطه با اینکه درک دکتر مصدق از جامعه مدنی و نقش شهروندی چی بوده. عرض بکنم دکتر مصدق، شما میدونید بعد از اینکه رضا شاه میاد سر کار زندان و تبعید بوده، یعنی امکان اینکه بتونه در این حوزه ها اظهار نظر بکنه، فعالیت بکنه وجود نداشت. اون چیزی که انجام میشه مورد بررسی قرار داد فعالیت های دکتر مصدق از بعد از سقوط رضا شاه تا 1332 کودتای 28 مرداده که در بعضی موارد هم در خونه نشین بود، یعنی نماینده مجلس نبود، اما در دورانی که نماینده مجلس بود و بعدم نخست وزیر بود سعی کرد در این حوزه ها اقداماتی بکنه. منتها قبل از اینکه به این اقدامات بپردازیم باید به شرایط اجتماعی اون روز نگاه بکنیم. شما عرض کردم که در زمانی که انقلاب مشروطه میشه 90% تقریبا روستایی هن. در زمان که دکتر مصدق به قدرت رسیده بود 30% 25 تا 30% مردم شهر نشین بودن. تازه خیلی از این شهر نشین ها هم هنوز دارای ساختار روستایی بودن و روستاهای بزرگ بودن، پر جمعیت شده بود و بعدم اکثریت مردم بی سواد بودن. من که در سالهای 20 به مدرسه می رفتم در اون زمان 20% مردم خوندن و نوشتن بلد بودن. زمانی که شاه سقوط کرد 30-35% مردم خوندن و نوشتن بلد بودن. یعنی شما می بینید که با این همه تمطراق و که سلطنت طلبا می کنن که گویا در زمان پهلوی ایران بهشت برین بوده 30-35% فقط چیز بودن، یعنی با سواد بودن، با اینکه سپاه دانش هم درست کرده بود. سپاه دانش فقط این امکان واسه شما به وجود آورده بود که بتونید اسمتون رو بنویسید، یه امضایی هم بتونید بکنید، وگرنه سواد آنچنانی نمیتونستید یاد بگیرید. و در واقع جامعه ما عقب افتاده بود، از نظر ساختاری عقب افتاده بود و در یک جامعه که ساختار عقب افتاده است، قانون اساسیش طبقاتیه، انتخاباتش طبقاتیه، هرچند که در قانون اساسی مشروطه حقوق شهروندی تدوین شده، اما زمینه‌های عینی برای تحقق یا اجرایی کردن این حقوق مدنی یا حقوق شهروندی اصلا وجود خارجی نداشت. و به همین دلیل به نظر من تا در واقع حقوق شهروندی در ایران با انقلاب اسلامی 1357 به وجود اومد، از اون موقع است که اصلا مردم به قانون اساسی رجوع میکنن. در زمانی که من در ایران بودم شما نمیتونستید از کتابخونه یه نسخه قانون اساسی بخرید، اصلا در مدارس اصلا قانون اساسی رو تدریس نمی کردن که بچه ها یاد بگیرن که کشور ایران داره یه قانون اساسی است و در قانون اساسیش شاه حق سلطنت داره و چیزه و نقش تشریفاتی داره، اعلی حضرت همه کاره بود. بنابراین جلوی پخش قانون اساسی رو گرفته بودن، ممنوع بود. و در یک چون جامعه ای شما چجوری میخواهید بدونید که اصلا حقوق شهروندی شما چیه؟ هیچ کس اطلاع نداشت، ممنوع بود همه چیز. من خودم اون موقع خبرنگار بودم، اینم بد نیست بگم، یه سلسله مقالات می نوشتم راجع به بهار، شاعر معروف. ایشون در زمانی که رضا شاه میخواست پادشاه بشه نماینده مجلس بود مثل دکتر مصدق، و در اون مجلس 3 نفر به رضا شاه رأی نمیدن. مصدق اون سخنرانی معروف میکنه، میگه به این دلیل من رأی نمیدم چون تو یه آدم کاردانی هستی، به درد جامعه میخوری، با این کاردانی تو چیز توانمندی که داری تو به پادشاه بشی چیز میشی، فقط تشریفاتی میشی و حیف که جامعه از این توانایی های تو بگذره، بنابراین شاه نشد. اما اگر شاه بشی بعد میخوای نخست وزیرم بشی میشه دیکتاتوری و این دیکتاتوری در زنگبار هم وجود نداره. به همین دلیلم رأی میده. بعد این بهارم مخالف بود، تیم میذارن که این چند نفر رو ترور کنن، به جای بهار یه نفر دیگر رو ترور میکنن. من در اون زمان توی مجله صبح امروز یه سلسله مقالات راجع به زندگی بهار نوشتم، رفته بودم کتابخانه مجلس شورای ملی که اونجا روزنامه های و اسناد قدیمی رو بخونم بتونم چیز کنم. یه دفعه دیدم دوتا آقا اومدن، البته من تنها نبودم، با یه دوست خبرنگار دیگه رفته بودیم، دوتا آقا اومدن بالای سر ما وایستادن، حالا ما داریم چیز میکنیم، اینا با هم دیگه یه خورده به صدای بلند صحبت میکردن. بعد ما نگاهشون کردیم، گفتیم که ما داریم اینجا تحقیق میکنیم، شما نگفتیم، جرات نکردیم بگیم مزاحمید، گفتم اگه کاری دارید بفرمایید. نه، یه نگاه کردم ما چی داریم میکنیم، گذاشتن رفتم. بعد که چون ما رفته بودیم اول خودمون پلی رئیس کتابخونه مجلس معرفی کرده بودیم، بعد رفتیم خداحافظی بکنیم، اینجا ماجرا رو واسش تعریف کردیم، گفت اینا مامورای ساواک هستن میان اینجا مزاحم همه میشن، منم هیچ کاری نمیتونم بکنم. اینم از دوران پهلوی و تجربه شخصی خودم. برگردیم سر مسئله. بنابراین در اون دورانی که مصدق حالا حکومت میکرد، چون اینقدر مسئله ملی شدن نفت به یک مسئله تعیین کننده و وقتگیر تبدیل شده بود، فرصت چندانی برای کارهای دیگه نداشت. اما با این حال سعی کرد از طریق قانونی که برای روستاها تصویب کرده بود که بر اساس اون ارباب ها باید 10% از درآمدشون رو مالیات بدن به دولت، این دولت هم حق نداره این پول رو خرج هر چیز دیگری بکنه، بلکه این پول باید در روستاها سرمایه گذاری بشه، صرف عمران روستاها بشه. و از این طریق تازه این امکان رو به وجود آورده بود که بشه یک مقدار این ساختارهای فرسوده روستاها رو نوسازی کرد و از طریق این نوسازی آدمایی که وارد روستا میشن بسازن، مهندس، معلم، نمیدونم کارگرای متخصص این چیزا، روستاها اصلا با این جور آدما آشنا بشن و از این طریق تازه اصلا بفهمن که جامعه فقط به این اول و آخر جامعه این روستا نیست، بلکه فضاهای دیگری هم وجود داره و نگاه های دیگری هم وجود داره. منتها فرصتی که دکتر مصدق داشت اینقدر کوتاه بود، 28 ماه نخست وزیری کرد، بعد عرض کردم سال اول، یک سال و نیم اول دائم تنش و بحران هایی که به وجود آورده بودند از طریق محاصره بندرهای ایران، جلوگیری از صادرات نفت ایران و خیلی مشکلات دیگری که ایجاد کرده بودن، مصدق فرصت این رو نداشت که بتونه در جهت گسترش شهروندی در ایران گام های بزرگی برداره، یا اصولا گام هایی برداره که قابل گفتن باشه، چون اون شرایط یک شرایط استثنایی بوده از نظر من. منتها شما آثارش رو میخونید، به خصوص اون کتاب خاطرات و تأملاتش، در اونجا نکاتی رو طرح میکنه که مردم دارای چه حقوقی باید باشن، حکومت از مردم چه انتظاراتی باید داشته باشه، چه وظایفی در برابر مردم داره و مردم چه انتظاراتی از دولت باید داشته باشن، از حکومت باید داشته باشن. اینا رو که مطالعه بکنید میبینید که دکتر مصدق یک درک دموکراتیک است چیز شهروندی داشته، پروژه شهروندی داشته و خودش هم یک آدم دموکرات بوده که اینو دیگه هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. حتی این آقای داریوش چیز همایون که خودش در کودتا عضو حزب سومکا بوده در اون زمان، در کودتای 28 مرداد این ارازل و اوباش شعبان بیمخ و گروه دستش رهبری میکرده، هدایت میکرده به کجا برن کجا نرن، و به خاطر این کارهایی رو که کرده، زاهدی که بعد نخست وزیر شد دخترش رو به ایشون شوهر داد، همونجور که شاه دختر شهناز رو به پسر زاهدی، اردشیر زاهدی شوهر داد، یعنی وصلت چیز کردن. این داریوش همایون، این جالبه براتون بخونم، ببینید راجب دکتر مصدق چی میگه. میگه دکتر مصدق یک چهره استثنایی در تاریخ ایرانه و چیز من متاسفانه اینو یه لحظه صبر کنید پیدا بکنم. میگه یه شخصیت تاریخی در ایران، چون ایشون نه شاه بود نه شاهزاده بوده نه شاه بوده نه آخوند و ملا بوده، منتها تونسته رهبر یک جامعه بشه و با ملی کردن صنعت نفت کوشید جامعه ایران رو مدرن بکنه. هرچند در این روند شکست خورد، اما این نقشش در تاریخ ایران استثنائیه و داریوش همایون این نظر رو داره که با جنبش ملی شدن صنعت نفت پدیده دولت ملت در ایران برای اولین بار قوام گرفت. اینو کسی میگه که دشمن مادرزادی دکتر مصدق بوده و این نشون میده که مصدق چه نقش بزرگی در تاریخ ایران بازی کرده و این دولت ملت شدن در واقع با انقلاب مشروطه که یک مجلس طبقاتی ایجاد میکنه نمیتونست به وجود بیاد، اما با این جنبش که لااقل 30% مردم شهرنشین درش فعال بودن و روستایی البته توسط زمیندارا مورد سوء استفاده قرار می گرفتن، همیشه زمیندارا از اینا در انتخابات استفاده می کردن، رأیشون رو تقلب هم می کردن و به همین دلیل در مجلس جبهه ملی و ملیون همیشه اقلیت بودن، چون فقط نماینده های شهرها رو داشتن، اما اکثریت مردم در روستاها زندگی می کردن و این فئودال ها که چه عرض کنم مالکین زمین و زمیندارا و اینا که بیشترشون با دربار و انگلستان و اینها در ارتباط بودن، نماینده های خودشون می آوردن مجلس، اکثریت داشتن و دائم مزاحمت ایجاد می کردن، نمی ذاشتن دولت دکتر مصدق اون کارها و اون رفرم ها رو که می خواد انجام بده بتونه انجام بده و دائم کارشکنی می کردن و سنگ اندازی و همین. اما دکتر مصدق تونست لااقل مردم شهرنشین رو تا اندازه زیادی به شهروند تبدیل بکنه، چون بدون پشتیبانی این توده اون اقلیت مجلس نمیتونست خواستاشو به اکثریت ارتجای مجلس تحمیل بکنه و اونا رو به دنبال خودش بکشه. این ایجاد ارتباط متقابل بین دولت و مردم که در دوران دکتر مصدق برای اولین بار در تاریخ مدرن ما به وجود اومد، این خودش بزرگترین دستاوردی است که دکتر مصدق داشته در کنار دستاوردهای دیگری برای ایجاد دولت ملت و تبدیل مردم لااقل مردم شهر میشین به شهروند. اینها گام های بسیار درخشانی است که دستاوردهای اون حکومت 28 ماهه دکتر مصدق و هیچ کس هم هر کی هم بخواد منصفانه به تاریخ برخورد بکنه نمیتونه زیر این دستاوردها بزنه.
اگر اجازه بدید چند دقیقه دیگه به قول معروف ادامه بدیم. چرا بعد از کودتا تا 57 همین پروسه‌ای که مصدق شروع کرده بود، حالا کودتا یا به علت نبود انتخابات، و این باعث تضعیف فرهنگ مشروطیت یا دولت ملتی که از خوب توضیح دادید از همون 1985 شروع شده بود ولی به علت ناآماده بودن جامعه ایرانی نمیتونست اون پروسه را طی بکنه، برعکس اون چیزی که در اروپا انجام گرفت ولی در ایران ما نتونستیم. چرا بعد از کودتا باز این مون، یعنی با شکست کودتا با شکست دولت مصدق، اون پروسه شهروندی و جامعه مدنی ایران هم به حالت بگم انحطاط یا به سقوط کشیده میشه، تا که روحانیت یعنی فرهنگ اسلامی سنتی سال 57 یک شبه که نیومده، یعنی میاد کل جامعه ایران رو در بر میگیره و ما از شیخ فضلالله نوری اعدام شده یا اعدام کردن توسط یک جنایی از مشروطه خواهان، ولی بعدا خمینی میشه رهبر خاص مردم. اگه چند دقیقه بتونید، میدونم سوالم خیلی سنگینه، ولی اگه بتونید در چند دقیقه اینو باز کنید خیلی ممنون میشم.
عرض بکنم، عرض کردم بعد از کودتای 28 مرداد، چون کارهایی رو که شاه میکرد، یعنی تبدیل به دیکتاتور شده بود و این موقعیت شاه با قانون اساسی در تضاد بود، حکومت سیاست رو در پیش گرفت که مردم از به قانون اساسی دست پیدا نکنن، بی خبر باشن از اون. یعنی از این وقتی شما رابطه مردم با قانون اساسی قطع بکنید، یعنی این فضایی به وجود میاد که هیچ کس نمیدونه بگه حقوق شهروندی من چی، اصلا من شهروند هستم نیستم، رعیتم، شهروندم، چون قدیم به هم گفت رعیت داره، رعیت شاه، آره من رعیتم، شهروندم، هر شهروندم چه حقوقی دارم، این حقوق تو قانون اساسی چجوری نوشتن، اینا همه قطع میشه. این یه نکته. یه نکته دیگه این استش که جبهه ملی متاسفانه بعد از اینکه دکتر مصدق رو دستگیر میکنن، محاکمه میکنن، تبعید میکنن، یک نقش پاسیو رو در پیش میگیره، در زندگی سیاسی شرکت فعال نداره، تا اینکه امینی میاد، یه تظاهراتی میشه، جلساتی میشه که خود منم همون موقع در جلسات خونه دکتر سیغی و آقای دکتر سنجابی شرکت میکردم به عنوان یک جوان بیرستانی و در اون تظاهرات 8000 نفره جلالی هم شرکت داشتم. اینها اما باعث نشد که جبهه ملی به میدان سیاست برگرده، در حاشیه موند تا اینکه 15 خرداد رخ داد. 15 خرداد خمینی نطقی که میکنه علیه کاپیتولاسیون، این نطق در واقع خمینی رو به رهبر سیاسی تبدیل میکنه. چرا؟ چون میگه تو شاه اولا این چکمه بابا سپاهی تو خیلی بزرگه، اینقدر شهامت داره اینو مستقیم به شاه بگه. دوما تو با تصویب این قانون، چون در ایران اون موقع مستشاران نظامی امریکا همینجور داشتن وارد می شدن، زمانی که من ایران ترک کردم اومدم اروپا واسه تحصیل، 40 سرباز امریکایی با خانواده هاشون، اونا رو هم بزنی تعدادشون بیشتر میشه، در ایران بودن و حتی تلویزیون داشتن، به زبان انگلیسی تلویزیون هم داشته، که ما وقتی که این تلویزیون ثابت پاسال به وجود اومده بود، تلویزیون خریده بود، تصادفی این تلویزیون انگلیسی زبان امریکایی ها رو کشف کرده بود، ما هم نگاه میکنیم. عرض بکنم خمینی با تر این مسئله که شما داری استقلال کشور آبد میکنی، داری هر سرباز بی سر و پای امریکایی رو بر شاه حقوق بیشتری نسبت به شاه ایران داره، این وضعیت رو داری به وجود میاری که اگر اون بزنه پسر تو رو بکشه، توی دادگاه های ایران نمیتونن محاکمش بکنن، یعنی اینجور داری اسارت به وجود میاری. این باعث این شد که با 15 خرداد در واقع خمینی به رهبر بلا منازعه جامعه سیاسی ایران بدل شد، که بعدم بیدش کردن و این کار سیاسی رو ادامه داد. در اونجا کتاب ولایت فقیه رو نوشت، یعنی نوشت که چطوری میشه یک دولت اسلامی به وجود آورد، یعنی روش کار کرد، شاگرداشو در ایران چیز کرد، پرورش میداد، کلی امکانات داشت، کلی بهش پول میدادن، زکات رو نمیدونم چیز میدادن، چی بهش میگن، چیزهای اسلامی که باید بدن هر سال اونایی که پول زیادی دارن، و از این طریق اصلا هزینه بخش این آقای بنی صدر رو قدساده و یزدی و اینا رو از همون پولهایی که خمینی میگرفت به اینا میداد، و حتی هزینه این انجمنهای اسلامی رو که درست کردن، دانشجویان مسلمان چیز که در مقابل کنفدراسیون درست کرده بودن، تمام این هزینه رو خمینی و دیگه روحانیتی که با خمینی در ارتباط و در اتحاد بودن اونا تعمیم میکردن. بعد به این ترتیب در واقع ما میبینیم که نیروی سیاسی که حالا در میدان بودش، این نیروی سیاسی دیدگاه جامعه مدرن، دموکراسی، حقوق شهروندی رو نداشت، و به همین دلیل، و بعدم خود شام که اونم نمیخواست مردم تبدیل به شهروند بشن، بلکه باید تیم میدادند، فقط اطاعت میکردن، اظهار نظر نمیکردن. اینها باعث این شد که وقتی که انقلاب 1357 تحقق پیدا کرد، واقعا مردم در حوزه دانش سیاسی و آگاهی از قانون اساسی بی سواد بودن، واقعا بی سواد بودن و بی اطلاع. من اینکه ادعی که در دوران دکتر مصدق در چیز سیاسی بودن، مثل دکتر سنجابی، فروهر، بختیار، حتی اینها از اون موقع آشنایی داشتن، اونها میتونستن این چیزها رو بکنن، یا آدمی مثل حاج سید جوادی که اون چیز معروفش رو نوشت، اونم چون دکترای چیز داشت، اطلاع داشت، بعدم در دوران چیز نهضت ملی و حکومت دکتر مصدق آدم چیزی بود، تحصیل کرده بود، فعال بود، آگاه، اینا میتونستن. اما اکثریت جامعه بی سواد بود. خود این جریانات چپ فدایی و نمیدونم مجاهدین هم بی سواد بودن. من بعد از انقلاب چندین بار توی این جلسات فدایی شرکت کردم و از این همه بی سوادی دچار تعجب شده بودم. آره، اما یک جامعه که داره یک چنین فضایی هست، معلومه خیلی ساده میتونه تحت تاثیر روحانیت قرار بگیره، عکس خمینی رو در ماه ببینه، نمیدونم، به خیلی مسائل دیگه. و این و ما هنوز چوب همون کودتای 28 مرداد میخوریم که نذاشت اون پروسه شهروندی در جامعه ما غیر طبیعیش رو طی بکنه. اگر کرده بود، هیچ وقت انقلاب 1357 اتفاق نمی افتد.
با سپاس از شما آقای منوچهر صالحی، امیدوارم که در آینده نزدیک بار دیگر بتونم ما پیدایی کنم به دنبال این بحثای عمیق جامعه ایرانی دیروز و امروز، شاید ببینیم این بار به یک دموکراسی در ایران استقرار پیدا کنه و اون جامعه مدنی و شهروندی دولت ملتی به وجود بیاد و بتونیم بر اساس این همه شکست ها بار دیگر شاید این بار موفق بشیم.
مردم ایران موفق خواهند شد، مطمئن باشید.
متشکرم. با سپاس.